جایگاه ایران را در سطح جهان تقویت منحرف کنه. باید ببینیم در مهلت جدید دو ماهه دولت به اروپا این کشورها چه مسیری رو برای فرار از 11 تعهد خودشون انتخاب میکنن و ما چگونه خواسته به حق خودمون رو دنبال خواهیم کرد.
اما هفته پیش گزارشی داشتیم درباره تلف کردن عمدی جوجه های سالم به علت اون چه که مازاد تولید خوانده می شد، اما بالاخره اعلام شد که با صادرات جوجه موافقت شده. گزارشی از همکارم نجبایی.
یکی از متأثر کننده ترین خبرهایی که هفته پیش اعلام شد همین معدوم کردن جوجه های سالم و قبراق بود. دو به قول یکی از کارخانه هایی که به گفته خودش روزی 15,000 جوجه را در بشکه خفه یا چرخ میکرد مسئولان صدایش رو بشنوند.
کار کردیم که لاگل مسئولین صدامون رو بشنوند.
انجمنم موافق اینو معدوم سازی بود.
سیاست از طرف انجمن بود. خب
بعد از اینکه فعالان صنعت مرغ ویدیوهای کشتن هزاران جوجه سالم رو منتشر کردند، مردم اون رو روشی غیر انسانی برای رسیدن به اهداف تجاری توصیف کرده و میگفتند حداقل این جوجه رو به مردم بدید تا اونها رو پرورش بدن.
اگر این جوجه ها رو تو روستاها توزیع کرده بودن و هر آدم جوان بیکاری 500 تا دونه داده بودن، لااقل از این 500 تاش 400 تاش زنده میمون و برای اینا یه سرمایه میشد.
اینا اگر حالا میگن بهانهشون فقط مازاد بودنه، به خاطر این دارن معدوم میکنن از بین میبرن، بیان اینو به مردم بومی مثلا شمال کشور که از نظر آب و هوایی وضعیت خوبی دارن به اونها بدن یا بفروشن، اونها بتونن برای خانوار تولید کنن و ازش بهره برداری کنن.
کشتن جوجه های سالم به روش خفه کردن با کوره و بشکه در حالیه که مجلس این روزها طرحی رو برای سنگین تر کردن مجازات حیوان آزاری بررسی میکنه. سراغ معاون وزیر جهاد کشاورزی آقای رضایی رفتیم تا در خصوص معدوم سازی به صورت زنده جوجه نظرشون رو جویا بشیم که قرار جهاد کشاورزی در این خصوص چه اقدامی انجام بده. آقای رضایی میگه ما به دنبال گرفتن مجوز صادرات جوجه هستیم تا جلوی ضرر مرغداران رو بگیریم، یعنی همون چیزی که مرغداران به گفته خودشون با کشتن هزاران جوجه به صورت زنده به دنبالش بودن، یعنی مجوز صادرات جوجه.
اجازه بدن به جایی که اینو دارن معدوم میکنن، از بسیار محدوده، تکدوگی بوده و کار عرض کردم کاملا غیر اخلاقیه.
گفتن تو یک روز 150,000 تا جوجه رو معدوم کردن.
اصلا یه دونش، یه دونه جوجه کار اخلاقی نیست. صادرات تنها راهکاری به ذهن ما رسیده.
حالا یک هفته از اون ماجرا نگذشته، بالاخره کشتن جوجه ها نتیجه داد و وزیر جهاد کشاورزی اعلان میکنه صادرات جوجه یک روزه آزاده.
در مورد هم جوجه یک روزه و هر محصول دیگه من معتقدم صادرات ممنوع نباید باشه.
جوجه کشی کارخانه ها با توجیه مازاد تولید برای دریافت مجوز صادرات در حالی بوده که تولید آنها میلیون ها قطعه کمتر از نیاز داخلی کشور بود. مجوز صادرات جوجه یک روزه بعد از انتشار ویدیوی کشتن جوجه های سالم در حالی صادر شد که بر اساس اعلام وزارت صنعت و جهاد کشاورزی ایران نیازمند ماهانه 125 میلیون جوجه ریزی در ماه تا نیاز بازار داخلی تامین بشه. رئیس ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت:
این 125 میلیون از کجا آمده؟ شما 125 میلیون رو ضرب در 1.7 بکنی کیلو مرغ بگیره میشه تقریبا حدود 212,000 تن. ماهیانه حدود 214,000-215,000 تن نیاز مرغمونه. ما هم تقسیم کردیم به تعداد جوجه، گفتیم این میشه، لذا این رو جوجه ریزی انجام بدید.
اما نکته جالب اینه که آقای قبادی میزان تولید جوجه یک روزه در کشور رو 115 میلیون قطعه اعلام میکنه، یعنی 10 میلیون کمتر از درخواست ستاد تنظیم بازار. یعنی جوجه کشی ها در حالی اتفاق افتاده که تولید آنها 10 میلیون قطعه کمتر از نیاز کشور بوده.
ما آماری که دوستا دادن 114-115 میلیون جوجه ریزی شده بود.
و در این میان رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه نیز این موضوع رو تایید میکنه و همچنین در خصوص مجوز صادرات هم میگه ما میتونیم 110 میلیون جوجه برای بازار تولید کنیم.
ما 110 میلیون جوجه تولید بکنیم،
یعنی 15 میلیون کمتر از فرمول ستاد تنظیم بازار، همون فرمولی که میگه اگه 125 میلیون قطعه مرغ وارد بازار بشه بازار بی نیاز خواهد بود.
علاوه بر 110 میلیون، 3 میلیون برای صادرات و علاوه بر این 2 میلیون هم برای ذخیره سازی گوشت مرغ،
یعنی 10 میلیون کمتر از اون چیزی که تنظیم بازار از شما خواست.
از رئیس انجمن جوجه یک روزه پرسیدیم آیا اقدامی که کارخانه داران جوجه یک روزه انجام دادن برای گرفتن همین مجوز صادرات نبوده؟ آقای مستووی میگه این یکی از درخواست‌های ما بود.
آیا این حرکتی که به حال مرغداری و خود انجمن به توصیه انجمن انجام داده برای به دست آوردن همین بخش صادراتی نیستش که امروز در واقع مسئله به تایید رسیده؟
نه خیر، این فقط به این دلیل نیست.
این دلیل میتونه باشه،
این یکی از دلایله.
صادر کردن مجوز صادرات جوجه یک روزه پس از جوجه کشی های کارخانه ها در حالیه که یکی از علت گرونی اخیر قیمت مرغ عمل نشدن به دستورالعمل جوجه ریزی 125 میلیونی مرغداری ها بوده. اما حالا که حتی با کسری 10 میلیونی تولید جوجه باز هم مجوز صادرات صادر میشه، سوال اساسی اینه که وزارت جهاد چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت مرغ در ماه‌های آینده داره.
3610 شماره پیامک ماست. روز بخیر، خداحافظ.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همچنان با ما با رادیو ایران همراه هستید سپاسگزاریم. 8:38 دقیقه است. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هستش. مطمئنم که همتون این رو به یاد دارید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. و اما بذارید تو این فرصت استفاده کنیم شماره تلفن های خود شبکه را اعلام بکنیم. 220-486 225-009 و شماره پیام کوتاهمونم 30900. البته اگر صدای خوب شما رو بشنویم بیشتر خوشحال میشیم، اما اگر فرصتی نبود با همین شماره پیام کوتاهمون هم ما مطمئن باشید پیام های شما رو دریافت میکنیم و حتما اونها رو میخونیم. اما عنوان برنامه بعدیمون، حتما علاقمندان به ورزش منتظرش هستن، روی خط ورزش هستش که تقدیمتون میکنم. بشنوید. شنوندگان عزیز رادیو ایران،
یه خط ورزش.
صبحتون بخیر. رادیو ایران به اتفاق جواد فیاضی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست. صدا بردار برنامه امروز ما آقای هادی ابوالفضلی است. به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان ورزش. برنامه امروز روی خط ورزش رو آغاز میکنیم در محضر شما شنوندگان عزیز، انشالله که تا ساعت 9 صبح همراهی بفرمایید و سامان پیمکی ما 30900 در اختیار شما عزیزان هست برای ارتباط با برنامه خودتون. بریم به سراغ رشته ورزشی بسکتبال و رقابت‌های جام جهانی بسکتبال که در کشور چین در جریان. شاگردان آقای مهران شاهین‌تب بالاخره اولین پیروزی رو در رقابت‌های جام جهانی کسب کردند و دیروز بعد از ظهر برابر تیم آنگولا به پیروزی رسیدند و بدین ترتیب اولین پیروزی برای بسکتبال ایران به ثبت رسید در رقابت‌های جام جهانی با نتیجه 71-62. ایران برابر این تیم آفریقایی به برتری دست پیدا کرد، ولی خب با توجه به اینکه تیم بسکتبال چین در رقابت‌های جام جهانی دو پیروزی رو به دست آورده، بخت المپیکی شدن تیم بسکتبال کشورمون به اما اگر کشیده شد. دیروز تیم چین 77-73 کره جنوبی رو از پیش رو برداشت و ساعت 16:30 روز یکشنبه فردا مسابقه تیم‌های ایران و فیلیپین برگزار خواهد شد. تیم فیلیپین بختی برای المپیکی شدن نداره، ولی تیم بسکتبال ایران باید فیلیپین رو شکست بده تا موقعیت خودش رو در جدول بهتر بکنه در بین تیم‌های آسیایی. در سوی مقابل چین هم با نیجریه فردا بازی خودش رو انجام خواهد داد که اگر تیم بسکتبال چین برابر نیجریه به پیروزی برسه که به بازی‌های المپیک صعود خواهد کرد با توجه به 3 پیروزی در رقابت‌های جام جهانی این دوره، و اگر برابر تیم نیجریه شکست بخوره و ایران فیلیپین رو از پیش رو برداره، در اون صورت تعداد گل‌های زده شده بیشتر تیم برتر رو در بین آسیایی‌ها مشخص خواهد کرد. اما در بازی روز گذشته حضور صمد نیکخواه بهرامی به عنوان بازیکن مطرح بسکتبال ایران جلب توجه میکرد. صمد مقابل تیم آنگولا بهترین بازیکن تیم کشورمون بود. بعد از اینکه در 3 بازی مرحله گروهی کمی دور از انتظار ظاهر شد، در بازی روز گذشته عملکرد خیلی خوبی داشت با 21 امتیاز و تاثیرگذاری در زمین. یکی از بازیکن‌هایی بود که ما را به پیروزی مقابل تیم بسکتبال فیلیپین هم بسیار امیدوار کرد. اما بریم به سراغ آیدین مقیمی از گزارشگران و کارشناسان بسکتبال و ایشون به ما بیشتر توضیح خواهد داد شرایط تیم ملی بسکتبال رو قبل از بازی فردا برابر تیم فیلیپین. آقای مقیمی سلام و صبح بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران. آقای معتمد داشتمی، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. خب آقای مقیمی، ما بعد از 3 شکست در مرحله گروهی انگار از اون شرایط بد بازی با پورتوریکو فاصله گرفتیم و تونستیم که آنگولا رو ببریم و اینکه تونستیم در واپسین دقایق بازی هم برتری خودمون رو دیکته کنیم بر حریف، نشان دهنده هست که از نظر مسائل روحی روانی هم یک مقدار تیم بسکتبال ایران بهتر کار کرد در بازی دیروز.
بله، هم مسئله روحی روانیه آقای معتمد هاشمی، همین که ما در کوارتر 4 و در لحظاتی که جلو بودیم هم به هر حال بازی رو جدی ادامه دادیم و کارو به قضا و قدر نسپردیم، هرچند که یکی دو تا بازیکن ما همچنان توی فضایی هستن که انگار مثلا وقتی جلو افتادن 7-8 امتیاز یا 10 امتیاز رو به حرکات انفرادی میارن و در واقع جوری تو زمین حرکت میکنن که انگار همه چیز تمام شده. حتی ما آقای معتمد هاشمی باید به این موضوع دقت میکردیم که لحظاتی که از آنگولا پیش بودیم و این تیم واقعا شیرازش از هم پاشیده بود، باید اختلاف رو زیاد میکردیم، چرا که بیشتر اگر اختلاف رو در واقع ایجاد میکردیم روی تابلو، این اختلاف حتی یه امتیاز بیشتر شاید روز پایانی به درد ما بخوره و ما سهمیه المپیک رو مثلا روز یک شنبه که فردا باشه شاید با همین 2-3 تا اختلاف گل و آوراژ گل از دست بدیم. فرض کنید ما فردا فیلیپین رو ببریم که انشالله این اتفاق میفته و چین هم مغلوب نیجریه بشه که اون هم دور از ذهن نیست، اون وقت کار بین ما و چین به تفاضل گل کشیده میشه و شاید حسرت همین چند اختلاف امتیاز رو بخوریم.
حالا آقای مقیمی درباره یه سایر بازی هم توضیح میفرمایید برای شنوندگان، چون شاید خیلی از علاقمندان بسکتبال بیشتر نگاهشون به بازی تیم ملی بسکتبال، در بین 16 تیم برتر چه اتفاقاتی افتاد در بازی های دیروز؟
آقای مدرب داشتم، این چیزی که ما از بازی ها داریم میبینیم تیم سربستان فوق العاده آماده نشون داده،
یکی از مدعیان قهرمانی هم
قطعا لقب گرفت قبل از شروع بازی ها، تیمی نشون نداده تیم سربستان، حتی پورتوریکو رو دیروز 90-47 مغلوب کرد، یعنی پورتوریکویی که خودش به هر حال تیم دست وابسته ای نیست، حالا بازی شده در مقابل تیم ایران دیدید و در مقابل تیم اسپانیا هم 73-63 مغلوب شده بود با 10 اختلاف امتیاز، دیروز اومد اصلا واقعا نمیتونست گل بزنه به تیم سربستان، چون بازی من خودم به هر حال میدیدم فوق العاده آماده است این تیم، خود تیم اسپانیا که دیروز ایتالیا رو هم شکست داد به هر حال یکی از مدعیان جدی هست، تیم آمریکا اگرچه که بسیاری از ستاره‌هاش رو نیاورده اما به هر حال ایالات متحده است و مدعی، استرالیا خیلی خوب نشون داده و خب پیروزی هم که مقابل لیتوانی به دست آورد راه خودش رو هموار کرد، هرچند که آرژانتین هم تا این لحظه تیم بدون شکستیه ولی شاید یکم نسبت به تیمایی که گفتم ضعیف‌تر باشه، البته تیم آرژانتین فوق العاده تیم با تجربه، اونا لوئیس اسکولا رو در اختیار دارن که دومین امتیازآور برتر تاریخ جام‌های جهانی هست آقای معتمد هاشمی، و تو همین مسابقات هم اتفاقا از نفر سوم لیست رد شد و رتبه دوم رسید، برای به نظر میرسه مدعی اصلی اینها هستن و تیم‌های آسیایی و آفریقایی که هیچ کدوم به گروه برنده‌ها نرفتن فقط برای تک سهمیه مستقیم قاره خودشون برای ورود به مسابقات المپیک فقط دارن تلاش میکنن، من فکر میکنم باید سربستان خیلی جدی بهش نگاه کنیم و حالا ببینیم آیا در ادامه میتونه این ریتم خوب خودش رو حفظ کنه یا خیر.
بله یکی از بازی
فرانسه هم هست آقای معتمد هاشمی،
درسته، یکی از بازی‌های مهم امروز مسابقه تیم‌های یونان و آمریکا خواهد بود در بین تیم‌های برنده دور نخست، اگر علاقمندان بسکتبال خاطرشون باشه سال 2006 تیم یونان مقابل آمریکا در مرحله نیمه نهایی جام جهانی پیروزی رسید، به نظر شما الان اوضاع احوال کدام تیم بهتر هست برای این مسابقه حساس؟
والا یونان رو من خودم به شخصه آقای معتمد داشتم قبل از شروع مسابقات خیلی روشون بیشتر حساب میکردم، اما اومدن در مرحله گروهی یه بازی که باختن به تیم برزیل، حالا برزیل هم تیم خوبیه ولی به هر حال یونان با یانیس آنتتوکومبو و جورجوس پرینتزیس، نیک کالاسز و بازیکنهای خوبی که داره با ارزش این بازیکن NBA رو در اختیار داره تیم یونان، من پیشبینی میکردم که شاید در واقع اوضاع بهتری داشته باشه، حتی اونها نیوزلند رو هم به زحمت از صدش گذاشتن 103-97، اما به هر حال آمریکا هم اون تیم ابرقدرت همیشگی تو این دور از مسابقات نیست و قبل از شروع جام نشون داد که مثلا در یه بازی تدارکاتی مغلوب استرالیا شد و در طول خود جام هم مثلا در مقابل تیمی مثل ترکیه حتی در آستانه شکست قرار داشت و در وقت اضافه به پیروزی رسید. من فکر میکنم یونان توانایی غلبه بر آمریکا رو داره که اگر این اتفاق بیفته مسیر یونان در ادامه بسیار هموار میشه، بازی مهمی برای هر دو تیم، چرا که نمیخوان در مرحله بعد به هر حال به تیم قوی تری برخورد کنن، این بازی قطعا بازی نزدیک خواهد بود و من فکر میکنم که برای هر دو تیم باید برای پیروزی در این مسابقه شانس قائل باشیم، تفاوتش با اون سال 2006 که شما اشاره کردید اینه که اونجا دیگه هر تیمی میباخت نمیرفت به فینال، اینجا به هر حال هر کدوم ببازن بازم شانس دارن که صعود کنن به مرحله بعد، دیگه حالت حذفی نداره توی این مرحله، و جالب یونان سال 2006 که آقای معتمد هاشمی مغلوب کرد تیم آمریکا رو در رقابت نیمه نهایی، نه این آمریکا رو، اون آمریکایی که لبرون جیمز و یه عالمه بازیکن بزرگ رو در اختیار داشت، خودش رفت فینال و انگار یه جوری بچه‌هاش ارضا شده بودن و 70-47 مغلوب اسپانیا شد در فینال، یعنی ببینید با اختلاف 23 امتیازی در فینال مغلوب شد تا تنها مدال طلای تاریخ اسپانیا در مسابقات جام جهانی همون سال 2006 در توکوشیما ژاپن به دست بیاد، و یونان هم اتفاقا اون حضور در فینال تنها حضورش در تاریخ جام‌های جهانی در فینال‌ها بوده و بعد از اون و قبل از اون دیگه هرگز فینال تجربه نکرده، به هر حال جام زیباییه، من فکر می‌کنم یعنی تمام تیم‌ها با تمام قوا اومدن غیر از حالا ایالات متحده که ببینیم 25م که فینال برگزار میشه مدال طلا و سهمیه‌های المپیک بین کدام تیم ها توزیع خواهد
شد. بله تشکر بسیار زیاد از شما آیدین مقیمی عزیز که در این ساعت از صبح همراه ما بودید در برنامه زنده روی خط ورزش.
درود بر شما، خوشحال شدم با شما و شنوندگان رادیو ایران صحبت کردم.
خیلی ممنون. شما شنوندگان عزیز همراه برنامه زنده روی خط ورزش هستید. ساعت 8:49 دقیقه است. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. دیروز یک مسابقه دوستانه برگزار شد بین تیم‌های بادران و گلگهر سیرجان که در نهایت دو تیم تساوی 1-1 رسیدن. البته این مسابقه بدون حاشیه نبود. در نیمه اول بازی پویا سیف پناهی مدافع تیم بادران و بهنام برزای مهاجم تیم گلگهر در یک صحنه با هم زد و خورد بسیار شدیدی پیدا کردند که با وساطت عوامل دو تیم این درگیری‌ها خاتمه پیدا کرد، اما دو بازیکن با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند تا دو تیم 10 نفره در نیمه دوم به کار خودشون پایان بدن. در نهایت بازی یک تیم دست اولی یعنی بادران برابر تیم دست برتری گلگهر سیرجان با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما از تیم‌های فوتبال باشگاه‌های کشورمون این نکته رو هم بشنوید که تیم شهرداری تبریز از شرکت در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور انصراف داد، در حالی که قرار بود طبق قرعه‌کشی مرحله سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تیم شهرداری تبریز امروز از ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان رودروی تیم دست دومی مس نوین کرمان به میدان بره. اما تیم شهرداری تبریز به علت مشکلات مالی و وضعیت بحرانی از شرکت در رقابت‌های لیگ دسته اول از شرکت در رقابت جام حذفی در واقع تصمیم می‌کنم جام حذفی انصراف داد و مثل نوین کرمان به مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی صعود کرد. چند روز قبل تیم سپیدرود رشت هم از شرکت در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور انصراف داد و هنوز برای تیم‌های دسته‌های پایین‌تر فوتبال باشگاه کشور جام حذفی اون اهمیت رو نداره و مشکلات مالی سایه میندازه بر شرکت تیم‌ها در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور که بدون شک دومین رویداد مهم باشگاهی فوتبال در ایران هست. از فوتسال بشنوید که هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشورمون با برگزاری 6 مسابقه در شهرهای گوناگون پیگیری شد. در بخش بانوان البته در بازی‌های انجام شده تیم پالایش نفت آبادان شکست سنگین 8-2 رو مقابل سایپای تهران متحمل شد. مثل رفسنجان 2-0 نامینوی اصفهان رو از پیش رو برداشت و هیئت فوتبال خراسان هم 3-0 دختران کویر مصر رو شکست داد. در سایر بازی هفته چهارم تیم شهروند ساری برابر حریف خودش از فرخشهر تیم دریجنو به برتری 5-3 رسید. رهیاب گستر تهران 5-0 پارس آرای شیراز رو شکست داد و ستارگان ورامین 7-2 مقابل پویندگان فجر شیراز به برتری دست پیدا کرد. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که در چارچوب رقابت‌های دسته دوم و دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور بازی‌های قرار هست برگزار بشه که هفته دوم رقابت‌های فوتبال دسته سوم باشگاه‌های ایران شنبه 23 شهریور انجام میشه و هفته سوم مسابقات هم روز پنجشنبه 28 شهریور رقابت‌های خودش رو پشت سر خواهد گذاشت. اما زمانبندی هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور هم اعلام شد از سوی سازمان لیگ که هفته اول مسابقات روز چهارشنبه 27 شهریور و هفته دوم روز سه‌شنبه 2 مهر ماه برگزار خواهد شد در رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم. بریم به اتاق فرما ببینیم آقای فیاضی چه خواهد گفت و چه دستوری به ما خواهد داد. بله آقای هادی ابوالفضلی از ما صدا بردار محترم سوال کرده که چرا بازی شهرآورد استقلال پرسپولیس روز یک شنبه برگزار خواهد شد 31 شهریور که به علت اینکه شهر تهران و ورزشگاه آزادی از 22 شهریور میزبان رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا یا همون مسابقات جام ملت‌های آسیا است و روز نهایی رقابت‌های والیبال جام ملت‌های آسیا با روزهای پایانی شهریور همزمان شده، ورزشگاه آزادی درگیر رقابت‌های والیبال جام ملت‌های آسیا است و به همین علت مسابقه شهرآورد روز یک شنبه 31 شهریور انجام خواهد شد، آخرین روز فصل تابستان و روزی که ساعت رسمی کشور هم تغییر پیدا میکنه. اما ظاهرا آقای ابوفضلی قانع نشده، ولی خب این دیگه اعلام سازمان لیگ هست و این مسابقه دقیقا شب اول مهر انجام میشه و علاقمندان فوتبال و حالا نوجوانان و جوانان در آغاز سال تحصیلی جدید با کوریخونی مسابقه شهرآورد سال تحصیلی رو آغاز خواهند کرد. حالا شاید خیلی از علاقمندان فوتبال قانع نشن به خاطر برگزاری این مسابقه یا تعداد تماشاگر کم باشه، ولی خب به حال این زمان هم جذابیت خودش داره دیگه، روز آخر تابستان و شهرآورد که میتونه انشالله بازی خیلی خوبی هم باشه. اما بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا دیشب در حالی انجام شد که بار دیگر هلند به آلمان‌ها زخم بسیار بزرگی را وارد کرد. هلند سال قبل در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا مسابقات نوپای فوتبال در قاره سبز برابر تیم آلمان به پیروزی رسیده بود و در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا هم این شکست رو دوباره به تیم فوتبال آلمان تحمیل کرد. دیشب تیم هلند 4-2 مقابل آلمان در خاک آلمان برنده شد و گام بلندی رو برداشت در گروه سوم برای صدرنشینی. ضمن اینکه در سایر بازی‌های شب گذشته تیم بلاروس 2-1 استونی رو از پیش رو برداشت، کرواسی 4-0 اسلوواکی رو مغلوب کرد. تیم‌های بلژیک، روسیه، اتریش و اسلوونی هم به ترتیب برابر تیم‌های سان مارینو، اسکاتلند، لتونی و لهستان برنده شدن که در این بین برتری 2-0 اسلوونی برابر تیم لهستان جالب توجه بود. ضمن اینکه تیم قزاقستان هم برابر قبرس به تساوی 1-1 بسنده کرد. در بازی‌های دوستانه که دیروز برگزار شد، مسابقه تیم‌های مراکش و بورکینافاسو 1-1 مساوی شد. تونس با 1 مقابل موریتانی برنده شد. آرژانتین برابر تیم شیلی به تساوی بدون گل رسید. هندوراس 4-0 از صد پورتوریکو عبور کرد و اکوادور هم 1 به تیم فوتبال پرو زد و این تیم رو مغلوب کرد. بامداد امروز هم تیم فوتبال برزیل برابر کولومبیا به تساوی 2-2 رسید. مکزیک 3-0 آمریکا شکست داد و اوروگوئه هم 2-1 کاستاریکا رو مغلوب کرد. امروز در ادامه بازی‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا مسابقه تیم‌های صربستان و پرتغال اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت که ساعت 23:15 شروع خواهد شد. ضمن اینکه کوزوو با جمهوری چک بازی خواهد کرد، انگلستان با بلغارستان، لیتوانی با اوکراین، ایسلند با مولداوی، ترکیه با آندورا و فرانسه با تیم آلبانی بازی خودش را انجام میده. چارچوب بازی دوستانه هم زامبیا با تیم آفریقای جنوبی قرار بود بازی بکنه که این مسابقه ظاهرا انجام نمیشه و لغو شد. اما یک خبر در بین خبرهای فوتبال اروپا بسیار جلب توجه میکرد که مدیر باشگاه بارسلونا درباره وضعیت آینده لیونل مسی صحبت کرده و آقای بارتمئو اشاره کرده که باشگاه بارسلونا تا سال 2021 از لیونل مسی استفاده خواهد کرد و او با بارسا قرارداد داره، ولی آینده مسی هنوز معلوم نیست که آیا قرار هست در بارسا باقی بمونه، از این تیم جدا خواهد شد یا از فوتبال به طور کلی خداحافظی خواهد کرد. لیونل مسی بازیکن بسیار مطرح و آینده داره فوتبال دنیا که امیدوار هستیم در رقابت‌های جام جهانی 2022 هم شاهد حضورش باشیم. بریم به سراغ چند پیام کوتاه از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستید. یکی از دوستان سوال کرده که بازی شهرآورد چه ساعتی برگزار خواهد شد؟ ساعت 18:45. آقای رضا مرادخان از ارومیه سوال رو مطرح کرده بود. یکی از دوستان گفته که چرا پیام ما رو نمیخونید؟ آقای علی زلفی از دسفول ما سعی میکنیم واقعا همین پیامک ها رو بخونیم، حالا اگر خوانده نشده از شما عذرخواهی میکنیم. یکی از دوستان سوال کرده که یه سوال داشتم، چرا که الان استقلال میزبان شهرآورد 90-10 میخواد برگزار بشه، اونم روز یکشنبه غیر تعطیل؟ اشاره کردیم که به خاطر میزبانی رقابت والیبال جام ملت‌های آسیا امکان برگزاری بازی در روز پنجشنبه یا جمعه وجود نداشت و ظاهرا این بار دیگه قانون 90-10 به طور کامل قرار هست که اجرا بشه. آقای علیرضا زهتال از مشهد سوال کرده که از علی دایی چه خبر؟ فعلا هیچی در فوتبال ایشون فعالیتی نداره. یکی از عزیزان اشاره کرده که از والیبال چه خبر؟ اشاره کردیم که رقابت والیبال جام ملت‌های آسیا در تهران انجام میشه و 8 تیم برتر قاره آسیا انتخاب میشن برای مسابقات انتخابی المپیک دیماه. مسابقات انتخابی المپیک برگزار خواهد شد و ما باید در بین اون 8 تیم قرار بگیریم که بتونیم به مسابقات انتخابی المپیک برسیم انشاءالله. یکی از عزیزان درباره مسابقه تیم‌های ایران و هنگ کنگ هم سوال کرد. روز سه‌شنبه مسابقه ایران و هنگ کنگ در چارچوب انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد. خانم حاتمی گوینده محترم پخش در استودیو حاضر هستند و این نشان دهنده پایان برنامه روی خط ورزش هست که در خدمتتون بودیم. به اتفاق جواد فیاضی و آقای هادی ابوالفضلی با شما شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنیم. روز خوش و خدا نگهدار.